در نشست رو در روی هیئت اقتصادی ایران و غرب افغانستان شرکت کرد.
همسایه بیاید با ما مشارکت کنه در تجارت ما، در ترانزیت ما، در معادن ما، زراعت ما. ما حاضریم که شب و روز به خدمت اینا باشیم.
اما یکی از برنامه‌های مهم آقای عطابک بازدید از خط آهن خواف‌هرات بود. خط آهنی که امسال در جابجایی کالا هر ماه در مقایسه با ماه قبل عملکرد بهتری داشته، اما با هدف گذاری تعیین شده فاصله زیادی دارد.
ما هم که رسیدیم به 60,000 تن و انشالله این ادامه پیدا میکنه، میره تا 100,000 تن. مسافری رو ایستگاه آماده است برای مسافر.
اما آقای عطابک منتظر راه اندازی قطار مسافربری نشد.
این اولین هیئت رسمی جمهوری اسلامی ایران هستش که سفرش رو با ریل داره انجام میده و خود این یک رویداد تاریخی هست.
از آقای وزیر از نتایج سفر سه روزش به افغانستان پرسیدم.
سفر افغانستان یه نقطه عطفی بود برای روابط بین دو کشور.
مسیر سفر آقای وزیر از ایستگاه روزنک تا خاف یکی از نقاط دارای معادن غنی آهن است. بازدید از مواد معدنی این مسیر یکی از اهداف سفر آقای عطابک بود. در سفر آقای عطابک به افغانستان مذاکراتی برای راه اندازی یک کارخانه کنسانتره سازی سنگ آهن در مرز دو کشور مورد بحث قرار گرفته بود.
کارخانه هم میتونه برای افغانستان مهم باشه و بخشی از این سنگ ها رو به محصول تبدیل کنه، هم میتونه برای ایران مفید باشه که بخشی از این کنسانتره در مجموعه ها استفاده کنه.
بهنامی یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، نقطه صفر مرزی افغانستان با ایران.
از تهران،
تا
کابل،
مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه از تهران تا کابل.
شنوندگان محترم، استفاده از بندر چابهار جمهوری اسلامی ایران برای انتقال کالا از موضوعاتی است که همواره مورد تأکید مقامهای حکومتی، بخش خصوصی و تاجران و سرمایه‌گذاران افغانستانی بوده است. این بندر از راه‌های مهم دسترسی افغانستان به آب‌های آزاد و بازارهای کشورهای خارجی و انتقال و ترانزیت کالا از خارج به افغانستان است. اما وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا تایب بیانیه‌ای از لغو معافیت تحریم بندر چابهار ایران خبر داده و اعلام کرده که از هفتم میزان 1404 تحریم‌های این بندر باز می‌گردد. فعالان اقتصادی و تاجران افغانستانی از این تصمیم ابراز نگرانی کرده‌اند. دعوت می‌کنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را در این خصوص بشنوید از کابل.
بندر چابهار در سیستان و بلوچستان ایران مسیر آسان و مطمئن برای دسترسی افغانستان به آب‌های آزاد است. این بندر در سال 2018 به هدف کمک به بازسازی و توسعه اقتصادی افغانستان از تحریم‌های اعمال شده بر جمهوری اسلامی ایران معاف شد. اما وزارت خارجه آمریکا به تازگی اعلام کرده که این معافیت لغو می شود. وزارت خارجه آمریکا گفته که پس از تاریخ 29 سپتامبر هر شرکت یا نهادی که از طریق این بندر فعالیت کند در معرض تحریم های ایالات متحده قرار خواهد گرفت. در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله سید مسعود می گویند لغو معافیت تحریم بندر چابهار از سوی آمریکا هیچ تأثیری بر تجارت و ترانزیت ایران و هند ندارد، زیرا این کشورها به خود کفایت اقتصادی رسیدند و تنها ضرر آن متوجه افغانستان است. این آگاهان هشدار می‌دهند که لغو معافیت آمریکا می‌تواند مسیر ترانزیتی افغانستان از طریق چابهار را به طور جدی مختل کند و مشکلات جدی را برای تاجران افغان ایجاد نماید.
سبب اساسیه که ترامپ داره او فشار دادن دو کشور اساسی عبارت از هند و ایران است و جلوگیری از رسیدن کالاهای هند به آسیای میانه که جز اساسی حرفای هندوستان تشکیل میکنه. ولی عمدتا این کشورهای هندوستان و ایران دارای سرمایه کلان و دارای وضع اقتصاد رشاونده هستن و قدر تاثیرات اگرچه تاثیر وارد میکنه تاثیرات بسیار وارد نمیکنه، ولی بالای افغانستان مثلا تاثیرات قوی ایجاد میکنه. ما عمدتا با چنین کاری که آمریکا انجام داده در حقیقت موقت رابطه همراه برق و همراه آبهای گرم و آبهای آزاد میکنه.
شمار دیگر از آگاهان مسائل اقتصادی هم از جمله خلیل احمد نذیر میگویند اگر مسیر چابهار محدود یا بسته شود، افغانستان بار دیگر مجبور میشود از مسیرهای دشوار و چالش برانگیز پاکستان استفاده کند.
بندر چابهار یکی از مهمترین برادر است که افغانستان در صادرات اموال خود به هندوستان و سایر کشورهای منطقه و جهان و همچنان برای واردات از این طریق به افغانستان از او استفاده میکرد. مسئولیت این بندر تاثیرات بسیار منفی را بالای حجم ترانزیت افغانستان دارد و همچنان افغانستان متکی میسازد به استفاده از بنادر پاکستان و از بنادر آسیای مرکزی که بالای افزایش کرایه ها تاثیرات منفی خود دارد.
این در حالی است که افغانستان بیش از هر زمان دیگری به مسیرهای بدیل برای صادرات و واردات کالاهای اساسی نیاز دارد. بندر چابهار برای افغانستان به عنوان یک شریان حیاتی تجارتی به حساب می آید. مسیری که بدون وابستگی به خاک پاکستان امکان ارتباط مستقیم با هند و دیگر کشورها را فراهم می کند. در صورت محدود شدن چابهار، افغانستان بار دیگر ناگزیر خواهد شد از مسیرهای دشوار و پرچالش پاکستان استفاده کند، آن هم در شرایطی که رابطه کابل با اسلام آباد پرتنش است و پاکستان بارها راه‌های تجارتی و بنادر خود را برای تاجران افغان مسدود کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
پیوندهای فرهنگی میان ایران و افغانستان همواره مورد توجه مسئولان، شاعران و نویسندگان دو کشور بوده است. در همین راستا پیشتر والی ولایت خراسان رضوی در جمع شماری از شعرای خراسانی از ایران و افغانستان گفت امنیتی که پیوندهای فرهنگی در شرق و حوزه تمدنی خراسان برای ما ایجاد کرده است قطعاً با ساخت دیوار مرزی ایجاد نمی شود. غلام حسین مظفری افزود شعر و ادب فارسی بیشتر از دیوار مرزی میتواند امنیت برقرار کند. وی بیان کرد معتقدم پیوندهای فرهنگی اثرات امنیت بخش بیشتری از دیوار کشی دارد، لذا باید به مشترکات فرهنگی بپردازیم تا بتوانیم از این شرایط سخت موفق بیرون بیاییم. رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل با هیئت رهبری گروه شرکت‌های تخصصی افغان ایونت و افغان تراول دیدار و گفتگو کرد. در دیدار سید روح الله حسینی با این افراد، طرفین بر اشتراکات نهادهای علمی، آکادمیک، دانشگاهی و شرکت‌های دانش بنیان ایرانی در نخستین نمایشگاه تخصصی افغان ساینس در افغانستان تأکید کردند. همچنین پیشنهادهایی برای برگزاری رویدادهای علمی فرهنگی مشترک و افزایش تعاملات میان نخبگان ایران و افغانستان مطرح شد تا برنامه ریزی های لازم برای عملیاتی کردن آنها انجام شود. نخستین نمایشگاه ملی و بین المللی افغان ساینس با تمرکز بر موضوعات علمی، تحصیلی، آکادمیک، نوآوری و دانش بنیان در مرکز نمایشگاه های بین المللی در کابل برگزار خواهد شد. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093-794-71-71-44 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با همین شماره از افغانستان می توانید پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
مطابق هر روز در این لحظه شما خوبان دعوت میکنم با برنامه رسم زندگی همراه شوید.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه،
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدایی که راستی را دوست دارم. سلام، سلام روشن اندیشان، صبح باوران، شب ستیزان، حالتان چطور است؟ چی حال و احوال؟ هفته را به کجا رساندین به خیر؟ ما خوش شکر فضل خدا صحت داریم، جور هستیم، خدا رو شکر همچنان هم در خدمت شما هستیم. همراه ما باشید.
با شما هستیم با یک دور همی دیگه.
نمیخوایم که در سکوت و گوشه‌گیری بگذرم.
بهار بیا به دیدارم، شد فصل قرار، بیا به دیدارم. آی بهار بهار بیا به دیدارم، شد فصل قرار، بیا به دیدارم.
پس تو هم با ما ملحق شو، بیا گپ بزنیم، قصه کنیم. زندگی همین لحظه هایی است که میگذرن.
واتساپ ما 2093-794-71-71-44.
رسم زندگی.
به شما هم که با توصیه دیگه خانواده ها به جمع ما پیوستین راستی خوش آمد میگیم. خوش آمدین به رسم زندگی. امروز چهارشنبه هست دوستان، دوم میزان 1404 شمسی. قصد داریم که از اثرات راست و دروغ بر تربیت فرزندان بگوییم. لطفاً همراه ما باشید و شنونده رسم زندگی باشید.
میگم خدا خیر بده زن غفوره.
خوب
من شنیدم چند تا هشتک جمع کرده در مخانه برشان سبق یاد میته. و خیر
چقدر خوب کار میکنه،
کار بسیار خوب میکنه.
وقتی که دختره کار نمیمانه درس بخونن چقدر ثواب میکنه.
بسیار، اگه دیگه همسایه‌ام یاد بگیرن.
او یک دقیقه
چی شده؟
میبخشی ببینم که رادیو چی میگه.
برنامه خانواده است.
خب گوش کنیم که چقدر گپای خوب خوب میزنن.
بسیار مهم است که در ابتدا مشاوره های حل اختلاف خود انجام بدم، آرامش داشته باشم، تفاهم داشته باشم.
روانشناس های برنامه خیلی راهنمایی میکنه که چه قسمی با خانمایتان رویه کنین.
صبر کن، شما هم گوش کنن. تنهایی گپ نیست که مرد خانه فکرش باشه، خانم و مادر خانه هم باید همدلی و همفکری داشته باشن.
بله کاملا درست. آخه زندگی با همدلی و یک رنگی تمام اعضای خانواده پیش میره نه؟
رسم زندگی.
خب پدرها و مادرهای گرامی، امیدوار هستیم که همیال کودک یا کودکانتان مصروف درس یا بازی باشن و یا استراحت باشن که ما و شما راحت تر بتانیم در رابطه با کودک و دروغ گفتن گپ بزنیم. دیروز که محور امروز را اعلام کردیم شاید شما این آمادگی را گرفته باشین. البته خواهش میکنیم که مشارکت خودتان را از برنامه دریغ نکنین و نظر بدین.
ابتدا اولاد خود درست تربیه کنند و پشت کار ازی باشه که اینا تحصیلات خود ادامه بده. اما تربیه و آداب معاشرت و او موضوعی که خیلی مهم است حلال و حرام به زیاد باید بفهمانه. تحصیلات از هم اگه مهم است، چون اگر بی سواد به بار بیایه همین کلی که باعث بدبختی ها سبب بدبختی ها میشه در جامعه. این تنها نه که امو والدینی که پرن توجه نمیمنه توجه جدی به اولاد خود به تربیه و تعلیم از او، بلکه این بار دوش جامعه میشه. ای جامعه ما بازه این می رکم بار زور با اولادای ما بکشه، کشه که صحیح تربیه کرده و بار زور اولادا زور باید بکشه.
یه گپی که دروغ گفتن بچه ها یا کودکان علل زیادی داره که در سنهای مختلف هم با یکدیگر فرق داره. شما توقعیتان از کودک 3-4 ساله در چی حد است؟ و آیا همی توقع را میشه از طفل 10 ساله داشته باشیم؟ چند وقت پیش موردی پیش آمد و در یکی از برنامه های خانوادگی رادیو دری خانم سپهری کارشناس برنامه هم گفتن که کودک 3-4 ساله مرز بین واقعیت و خیال را دقیق نمیفهمه و لذا خیال بافیش شبیه دروغ میشه. اینجا ما هستیم که باید با شناخت از او و دنیایش برخورد خود ما را تنظیم کنیم.
پر طفل خود میگن برو برو که پدر ما خوابه یا پدر ما خانه نیست. در این صورت طفل یاد میگیره که در صورتی که پدرشون در خانه هست، ولی دروغ میگه. طفل یاد میگیره که اگر زمانی میخوای از کدام کاری بخوای خود شرها بکنه میتونه بعض اوقات دروغ بگه. اینجاست که طفل دروغ گفتن یاد میگیره. از بهتر است ما در گفتارها و رفتارهای خود ما خیلی متوجه باشیم و از طریق اونمو رفتار و گفتار خود ما با اون آموزش بدیم که دروغ گفتن کار بد است و یا هم براشون صادق بودن یاد بدیم.
کودکان 3-4 ساله حافظه های کوتاهی دارند. بنابراین وقتی فرزند شما با گرفتن اسباب بازی یا سامان بازی همکلاسی و همصنفیشان در مدرسه و مکتبشان آشوب بپا میکنه و سپس وقتی از او در این باره سوال میشه، هر گونه خطایی را انکار میکنه. سعی در فریب کسی را نداره، بلکه ممکن است فقط از گرفتن اسباب بازی خاطره ای نداشته باشه. یا مثلا هنگام که کودک شما با قاطعیت اعلام میکنه که ظرف گران قیمت شما را نشکسته، واقعا سعی در شانه خالی کردن از چیزی نداره. او فقط آرزو میکنه که ای کاش این اتفاق نیفتاده بود، آنقدر که خودش را قانع میکنه که او واقعا هیچ نقشی در شکستن ظرف نداشته. خب دوستان عزیز، گپ در این باره زیاد هست. فعلا سری میزنیم به کابل و همراه میشیم با خانم نیلوفر نوروزی.
سلام و وقت بخیر به همه شما عزیزان. در خدمت شما هستم امروز از منطقه دارالامان شهر کابل و یکی از خانمای عزیزی که از همین منطقه میگذشتن، ازشان خواهش کردم که در ارتباط با موضوع برنامه ما چند دقیقه با ما صحبت داشته باشن. سلام بر شما، بسیار خوش آمدین و تشکر از اینکه وقت گذاشتین. موضوع ما در رابطه با اثرات راست و دروغ بر تربیت فرزنداست. خوب از کم خودتان بر ما معرفی کنین و همچنان بگوین که ازدواج کردین یا نه.
سلام خدمت شما و شنونده های عزیز برنامه شما. عالیه مهری هستم، خانم خانه می باشم. 5 سال میشه که عروسی کردیم، شکر 3 فرزند دارم و زندگیمو خوب میگذره.
بله انشالله که خداوند حفظشون کنه. و ما میخوایم از تجربایتان بانونه یک مادر بر ما بگوین با کودکی که مثلا دروغ میگه چطور باید برخورد بکنیم؟ یعنی برش تذکر بدیم که نباید این کارا بکنه یا هم تنبیهش بکنیم؟
خب از نظر ما کودکی که دروغ میگه باید همراهش رفتار خوب شوه، برش فهمانده شوه که دروغ گفتن کار خوب نیست و کار زشتی است، برش تاکید شوه بار بار. و اگر در صورتی که طفل بایدمی دروغ گفتنش ادامه میده، در این صورت باید تنبیه شوه. اما هدف ما از تنبیه نیست که طفل لطکوب شوه شوم و یا هم امرایش رفتار نادرست صورت بگیره. برعکس باید امرایش قسمی رفتار بکنیم که مثلا میشه اگر چیزی را دوست داره او را برای یک مدت کوتاه ازش دور نگه داریم و یا هم برای یک نیم ساعت یا چند دقیقه در یک اتاق تنها باشه تا اینکه طفل متوجه شود که این گفتار و این رفتارش نادرست است و دوباره ای را انجام نده.
خب شما به صفت یک مادر آینه رفتاری و الگوی فرزندتان هستین. در این رابطه که راست و دروغ گفتن شما تأثیر مستقیم بر تربیت فرزندایتان داره، میشه صحبت بکنین؟
بله دقیقا، مادر و پدر بر اطفال آینه خودنمایشان هستند. اونا به طرف همین مادر و پدر خود دیده از اینا یاد میگیرن و در زندگی اونمو عکس العمل ها اونمو رفتارهای خانواده اونمو رفتارهای مادر و پدرشان کپی میکنن و از او استفاده میکنن. در صورتی که پدر و یا مادر به طفلشان دروغ میگن و یا هم ناخواسته با اونا دروغ گفتن یاد میتن، این خیلی تاثیر مستقیم بالای اطفال داره و اونا از این می رفتار پدر و مادرشون الگو می گیرن و در آینده از او استفاده میکنن.
بله. خب خانم مهری، اگر وقت هم است و از من مطمئن استم شنوندای ما و شما هم شاید از این موارد بودین که مثلا دوست پدر خانواده میاندن بالش و وقتی که پدر خانواده نمیخواه او دوست خدا ببینه، بر فرزندش میگه که برو برای فلانی کاکایت بگو که مثلا من خانه نیستم یا خواب هستم یا مریض هستم. یعنی در کل یک بهانه یا یک دروغ باید برای دوست خود بگویه. فکر میکنین همین موارد چقدر ناخواسته برای فرزندا دروغ گفتن آموزش میده؟
به نظر من نمونه از رفتارهای ناخواسته مثلی که اکثرا پدرها وقتی خانه هستند کسی دنبالشان میایه بر طفل خود میگن برو بگو که پدر ما خواب است یا پدر ما خانه نیست. در این صورت طفل یاد میگیره که در صورتی که پدرشان در خانه هست ولی دروغ میگه. طفل یاد میگیره که اگر کدام زمان میخوای است کدام کاری بخوای خودش رها بکنه و یا هم انجام نده میتونه بعضا خود دروغ بگه. اینجاست که طفل دروغ گفتن یاد میگیره و پدر و مادر شاید متوجه نشن اما ناخواسته بر طفلشان دروغ گفتن را یاد میدن و با او همه فهمانن که میتونی در بعض از موارد دروغ بگویی و یا هم شانه خالی بکنی و از این دروغ ها استفاده بکنی.
بله تشکر.
همچنان از برنامه رسم زندگی در خدمتتان هستیم، از راست و دروغ و تربیت کودک صحبت میکنیم.
وقت عروس افتاد از خانه میبراید، وقت عروس افتاد از خانه میبراید، عاشق بگیریه میشه شیراش میسراید، عاشق بگیریه میشه و شیراش میسراید. پیوسته خیال یار دارد دلکم، امروز سبا کرده سر راه کسی، بیماری انتظار دارد دلکم، بیماری انتظار دارد دلکم. وقت عروس افتاد از خانم می براید، وقت عروس افتاد از خانم می براید، عاشق بگیریه میشه شیراش میسراید، عاشق بگیریه میشه و شیراش میسراید.
پدر و مادر رفتنیستن سمت بازار اما کودکشان که شلب میشه او رو با خودشان ببرن، میگن که نوچیم بیشی ما میریم پیش دکتر. چرا؟ چون کودک از دکتر و پیشگاری و دوا و درمان میترسه و به این دلیل کودک خودشان منصرف میکنن. اما آیا دروغ لازم هست که گفته شوه؟ آیا نمیشه که از راه درست و سالمش به کودک بفهمانیم یا متوجهش بسازیم که در فرصت دیگه او را به جایی که خوش داره و برش مفید هست میبریم و ببریم؟ و البته که وقتی وعده میتیم به یک کودک حتما باید سر وعده و قول ما باشیم و ببریمش که باز یک دروغ دیگه گفته نشوه.
موضوعی که والدین باید به اطفال خود دروغ نگن، این موضوع میجو خانواده هست و از رواج داره اینا که یک چیزی تموشتن و چیزی هم نیه و میگیرن جغ میکنه اولاده که بیا که بودم به تو چیزی بودم، در صورت که هیچی هم نیه به تموشتن آدم که میگه چیزی نیه، خود از یک دروغ شمرده میشه، یک دروغ میشه بود. و اولاد هم خود 100% از والدین خود یاد میگیره.
کودک و دروغ چه باید کرد؟ کارشناسان میگن واکنش تند نداشته باشین. هرچند شما نمیخواین دروغ گفتن را تشویق کنین، اما یکی از بهترین راه حل ها برای کنترل این مرحله است که سخت نگیرین. از داستان های ساختگی کودک خود لذت ببرین و استعداد و غریزه درونی او را برای راستگویی به نرمی تقویت کنید. تلاش کنید که کودکتان را به سمت راستگویی سوق بده. خب میریم از سرکار خانم حسینی، روانشناس و مشاور خانواده، در همین رابطه میشنویم.
امروز میخواییم در مورد اثرات راستی و دروغ بر کودکان بگیم. ای گنجینه های عظیم انسانی، ای هدیه های قشنگ و نازنینی که خداوند بر دامان ما قرار داده. اگر برای رشدشان، تربیتشان تلاش نکنیم، کوشا نباشیم، دقیق نباشیم و مسئول نباشیم، از ظلم بزرگی به خودمان، به فرزندانمان و به جامعه بشریت کردیم. انشاءالله که همیشه کوشا باشیم در رشد و پرورش و تربیت این گنجینه های عظیم. مغز کودک همیشه در حال نقشه برداری و نقشه کشی هست. وقتی یک کودکی دروغ در فضای خانواده میشنوه یا خودش دروغ میگه، نقشه ذهنی او از علت و معلول و اعتماد خراب میشه. این خودش منجر میشه به اضطراب و دروغگویی در بزرگسالی. خب اثر منفی دروغ به کودک چیست؟ بسیار مهم است که دقت بکنید. وقتی به کودک دروغ میگیم، مثلا میگیم خب اگر غذای خود نخوری لولو یا جن و پری میاد تو رو میبره. کودک میترسه، اما بالاخره میفهمه که لولو و جن و پری وجود نداره. حالا او دو تا درس از ما یاد گرفته. یک، می توان برای کنترل دیگران دروغ گفت. دو، به حرف پدر مادر نمیشه اعتماد کرد. حالا میریم سراغ اثر مثبت راستی. وقتی کودکی می پرسه امشب پارک می رویم، شما چون که خسته هستید به جای گفتن پارک بسته است نمیشه رفت، صادقانه میگوید امروز خیلی خستم عزیزم، فردا بعد از کودکستان یا بعد از مکتب حتما میرویم، قول میدهم، قول میدهم. این پاسخ احترام به کودک است. یعنی کودک یاد گرفت، آموزش دید که تأخیر در خواسته ها و الگوسازی صداقت و درستی هست. پس بهترین راه برای آموزش راستگویی به کودک، ایجاد یک فضای امن هست، محیطی که در آن کودک بداند با گفتن حقیقت، حتی اگر اشتباه بزرگی مرتکب شده باشد، قرار نیست تنبیه شود، تحقیر شود، بلکه از او حمایت می شود تا مشکل را حل بکند. در واقع مهارت حل مسئله را هم باید بداند. موفق و پیروز باشید.
شاید شما این تجربه را از کسی شنیده باشین یا اصلا دیده باشین. دروازه زنگ میزنه و همسایه آمده و پدر خانواده را کار داره. پدر حوصله نداره و بچه خودش میگه که برو برش بگو که آقایم نیست. از این هم اتفاق به ظاهر جزی عبور نکنیم. این اتفاق ها و رفتار ها به شدت تأثیر میمانه بر روی فرزند ما و شما و فردا او به شما و دیگران دروغ گفته میره. چرا؟ چون که از شما به حیث پدر و مادر و والدین دروغ‌های زیادی را قبلا دیده و شنیده و کم کم زشتی دروغ در ذهنش از بین رفته و حتی منفعت‌های شخصی را در دروغ گفتن می‌بینه. خب دوستان عزیز شنونده، با پایان برنامه امروز رسم زندگی رسیدیم. امروز از تربیت کودک و رابطش با راست و دروغ گفتیم. فردا از اثرات راست و دروغ بین همسران میگیم. تا فردا، خدا نگهدار.
رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. دعوت میکنم در این لحظه با راوی عشق همراه شوید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
حالا من میخوام که یک چند بیتی از نیایش نظامی رو بخونم و بعد وارد این بحث بشیم که معلمان ما کیا هستن و بیشترین بهره رو از این معلم ها بگیریم. خداوند در توفیق بکشای، نظامی را ره تحقیق بنمای. دلی ده کو یقینت را بشاید، چون باید برسیم به علم الیقین. علم الیقین یه کارهای ازش میاد که علم سرسری و تصوری اینها ازش نمیاد. ما باید یقین کنیم. اگر یقین کردی عمل میکنی. تصدیق اگر کردی، میگفتن در منطق قدیم میگفتن علم یا تصور یا تصدیقه. اون وقت علم هام دو جوره، علم تصوری، علم تصدیقی. مثلا میگن خداوند عادل است، یه خدا رو تصور میکنه، یه عادل هم تصور میکنه، یه اصل هم تصور میکنه. اما این تصدیق اذعان بکنه روحش در مقابل این موضوع و محمول، این مبتدا و خبر رو هم وصل بکنه که خداوند عادل است، روزی دهنده و بل یرزقکم من السماء والارض، این رو تصور کردیم ما. اگر به یقین برسه، دلی ده کو یقینت را بشاید، زبانی کافرین از را سرایت. مده ناخوب را بر خاطرم راه، بدار از ناپسندم دست کوتاه. زبانم را ثنای خود در آموز، به داوودی دلم را تازه گردان، زبورم را بلند آوازه گردان. داوودی هم یعنی عشق بازی. داوود پیغمبر عشق و داوودی یعنی صحبت عشق کردن. مثل بلبل که گفتش که من مثل داوود شب تا صبح دارم صحبت عشق میکنم و تکرار عشق میکنم. به داوودی دلم را تازه کردن. عشق به همه تعلق میگیره. شما اگه یه نفر حذف کنی بگی آقا این یه نفر، اون اشکال پیدا میشه. شما بایستی که عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. بنابراین اگر که گفت به داوودی دلم را تازه گردان، زبورم را بلند آوازه گردان. خداوند داد در توفیق بکشای، گلی از روزی جاوید بنمایی. بخندان از لب آن قنچه باغم، و از آن گل عطر پرور کن دماغم.
جانم ملول گشت زتران و ظلم او، آن نور موسیت امرانم آرزو. ملولم و انسانم آرزو
یافت می نشود، جسته ایم
آن که یافت می نشود، آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
جا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شود رادیو دری نوای همدلی.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی، یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
الهی، بباران بر ما باران محبتت را، ای مهربان ترین مهربانم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام دوستان عزیز و بزرگواران قرآنی، امیدوار هستم که زندگی هایتان سرشار از خوبی و خوشی و سعادتمندی باشه با برکت قرآن کریم. اینجا استدیوی برنامه در وادی نور هست و شما صدای ما را از رادیو دری میشنوید. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند قرآن سفره آماده و گسترده الهی است، پس هر چه می‌توانید از سفره آماده خدا بهره گیرید.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در اولین بخش از برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم خالقی تا با شأن نزول آیات اول تا سوم سوره عنکبوت آشنا شویم.
داستان آیات.
مرد تازه مسلمان آرام و قرار نداشت، بی خواب و خوراک شده بود، کمتر سخن می گفت و بیشتر فکر می کرد. گاهی از خانه بیرون می رفت و کوچه پس کوچه های شهر مکه را قدم زنان می پیمود. پس از مدتی زیر سایه درخت می نشست، به دور دست ها می نگریست و به فکر فرو می رفت. دوستانش را به خاطر می آورد و در غم دوری پیامبر اشک می ریخت، چون در دل به او عشق می ورزید. پس از مسلمان شدنش هیچگاه از پیامبر جدا نشده بود و در همه سختی ها خود را شریک او می دانست. ولی حالا تحمل هجرت پیامبر از شهر برای او بسیار دشوار شده بود. خانه هم که می رسید گوشه می نشست و عبادت می کرد و با همسرش نیز سخن نمی گفت. همسرش که گوی همه چیز را می دانست با او گفت بیش از این غم و غصه به دل راه مده. تو هم هجرت کن، به مکه برو و به جمع دیگر مسلمانان بپیوند. ولی آن مرد نمی توانست غرور خود را زیر پا بگذارد و از حقیقت دلبستگی هایش سخنی بگوید. او به چشم می دید که مشرکان خانه و کاشانه و همه اموال مهاجران را می رو بایند
و زن و فرزند آنان را آزار می دهند، ولی بیش از همه به زن و فرزند و مال و ثروت خود می اندیشید و از آوارگی و فقر و بیچارگی و آزار و شکنجه اهل و عیال خود می ترسید. او هنگامی که با پافشاری همسرش روبرو شد، جز بازگویی واقعیت چاره ندید. بنابراین همه چیز را گفت و ترس و نگرانی خود را نیز از سرنوشتی که پس از هجرت در انتظار آنان خواهد بود بر زبان آورد. وقتی که سخنش به پایان رسید، همسر بردبارش برخلاف انتظار او، او را به صبر و پایداری و تحمل دشواری ها فراخواند. در این هنگام در خانه به صدا در آمد. یکی از دوستان مسلمانش بود. او نیز به مدینه هجرت نکرده بود و از ترس مشرکان با زن و فرزندش در شهر مکه زندگی می کرد. مرد نامه‌ای در دست داشت که از مدینه و از سوی دوستانش برای آنان فرستاده شده بود. آنان در نامه نوشته بودند: خداوند اقرار و ایمان را از شما نمی پذیرد مگر اینکه هجرت کنید و به سوی ما بیایید. این نامه به او و دیگر دوستانش قوت قلب بخشید. و یک بار ترسشان فرو ریخت و همه برای هجرت کردن مصمم شدند و با توکل به خدا از خانه و زندگی و زن و فرزند چشم پوشیدند و شبانگاه از شهر خارج شدند. هنوز راه زیاد نپیموده بودند که مشرکان متوجه شدند و پس از جستجوی بسیار آنان را یافتند. در نبرد خونین شماری از مسلمانان کشته شدند. عده با گریختن از صحنه خود را به مدینه رساندند و برخی نیز تسلیم شدند و به مکه بازگشتند. پس از این رویداد آیات اول تا سوم سوره مبارکه عنکبوت نازل شد و فرمود:
الف لام میم. آیا مردم پنداشتند که چون بگویند ایمان آوردیم به حال خود رها می شوند و مورد آزمایش قرار نمی گیرند؟ و به راستی کسانی را که پیش از آنان بودند نیز آزمودیم تا الله راستگویان و دروغگویان را معلوم دارد.
این آیه ها مسلمانان را به استقامت و پایمردی در برابر موج فشار دشمن تشویق می کند و از امتحان الهی سخن به میان می آورد و به یادآوری این حقیقت می پردازد که امتحان یک سنت همیشگی و جاودان الهی است که در امتهای پیشین نیز دیده می شود و بیشک باید چنین باشد، زیرا در مقام ادعا ممکن است هر کسی خود را بهترین مؤمن، والاترین مجاهد و فداکارترین انسان معرفی کند، در حالی که باید از راه آزمون‌های گوناگون درستی و ارزش این ادعاها روشن شود. این گونه است که می توان به هماهنگی گفته‌ها با نیت‌های درونی پی برد، چون این عالم مانند یک مزرعه است که در آن باید نهال و بذرها ظاهر شود و جوانه ها از درون آنان پدید آید. جوانه ها سر از خاک بردارند، پرورش یابند، نهال کوچک آرام رشد کند و سرانجام درخت تنومند و بارور شود و این مسیر هرگز بدون آزمایش و امتحان ممکن نیست.
دوستان عزیز، حضرت علی علیه السلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چنین نقل کردند: بهترین شما آن کسانی اند که قرآن را فرا گیرند و به دیگران آموزش دهند. در توضیح این حدیث باید گفت که بهترین و والاترین دستاورد زندگی انسان علم و معرفت است و در میان علوم و معارف قرآن کریم
برترین علوم هست. بنابراین تلاش برای تعلم و تعلیم آن بهترین تلاش هست و صاحبان این تلاش برگزیده ترین و بهترین انسان ها هستند، چرا که سعی خود را در کاری به کار میبرند که هیچ تلاشی به پایه آن بازده معنوی برای انسان نداره. اما آموختن علوم دیگه غیر از قرآن هرچند هم خوب باشند، به علت وجود برخی ناخالصی ها در آنها به این حد از بازدهی نمی رسند. به همین دلیل اگر کسی به گرفتن معارف قرآن همت کنه و در این راه از شیوه شایسته، یعنی شیوهی که خود قرآن کریم و آورنده آن یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اوصیای معصوم علیهم السلام مقرر کردند استفاده کنه، این تلاش او هیچ گونه اثر منفی در روحش که موجب گرفتاری او در عالم آخرت باشه نخواهد داشت.
حقیقت این است که ما هنوز خیلی از قرآن دوریم، خیلی فاصله داریم. دلهای ما باید قرآنی بشود، جان ما باید با قرآن انس بگیرد. اگر بتوانیم با قرآن انس بگیریم، معارف قرآن را در دل و جان خودمان نفوذ بدهیم، زندگی ما و جامعه ما قرآنی خواهد شد. احتیاج به فعالیت و فشار و سیاستگذاری ندارد. اصل این است که ما دلمون، جانمون، معرفتمون حقیقتاً قرآنی باشه. قرآن حیات طیبه را به ما وعده داده است. فلنحیینه حیاتاً طیبه. حیات طیبه یعنی چه؟ زندگی پاکیزه یعنی چه؟ یعنی اون زندگی که در او هم روح انسان، هم جسم انسان، هم دنیای انسان، هم آخرت انسان تأمین است. این حیات طیبه است. هم زندگی فردی در آن تأمینه، آرامش روحی در آن هست، سکینه و اطمینان در آن هست، هم آسایش جسمانی در آن وجود دارد، هم فواید اجتماعی، سعادت اجتماعی، عزت اجتماعی، استقلال، آزادی عمومی. قرآن اینها رو به ما وعده داده. وقتی میگه فلنحیینهم حیاتا طیبه، یعنی همه اینها، یعنی اون زندگی که در او عزت هست، امنیت هست، رفاه هست، استقلال هست، علم هست، پیشرفت هست، اخلاق هست، حلم هست، گذشت هست. قرآن اینها رو به ما وعده داده. ما با اینها فاصله داریم، باید به اینها برسیم. انس با قرآن، آشنایی با قرآن ما رو نزدیک میکنه. من توصیه میکنم باز هم با قرآن انس بگیرید، با قرآن مجالست کنید. و ما جالس احد هذا القرآن الا قام عنه بزیادت و نقصان، زیادت فی هدن و نقصان فی عما. قرآن اینجوریه، هر باری که شما با قرآن نشست و برخاست کنید، یک پرده از پرده های جهالت شما برداشته می شود، یک چشمه از چشمه های نورانیت در دل شما گشایش پیدا می کنه، جاری میشه. انس با قرآن، مجالست با قرآن، تفهم قرآن، تدبر در قرآن، اینا لازم. پروردگارا ما را با قرآن زنده بدار، ما را با قرآن بمیران، ما را با قرآن محشور کن. پروردگارا قرآن را از ما راضی کن. پروردگارا ما را از قرآن و اهل بیت لحظه ای جدا مکن.
همراهان ارجمند به آگاهیتان میرسانیم از آن ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:45 هست. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 17-28 سوره الرحمن با صدای استاد سید متولی عبدالعال.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين. رب المشرقين ورب فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت كالأعلام. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي كل من عليها فان. كل من عليها فان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
الله الله يا أستاذ. الله 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 أكبر ولله الحمد.
فبأي آلاء ربكما تكذبان.
مؤمنان خدا رو به لحظات ملکوتی اذان ظهر امروز به افق کابل نزدیک میشیم. اذان امروز ساعت 11:45 هست. ملتمس دعای خیرتان هستیم.
اقیم الصلاة لذکری.
اذان ظهر به افق کابل، مؤذن استاد حسین علی شریف.
الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة،
حسن صلوات.